1916 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ترکیه دستور بسته شدن بیش از 1000 مدرسه خصوصی را صادر کرد. مقام های ارشد مالی کشورهای گروه 20 امروز در چین با یکدیگر ملاقات می کنند. ایران به شدت از اظهارات وزیر خارجه عربستان انتقاد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نخستین فرمان خود پس از اعلام 3 ماه وضعیت اضطراری در کشور دستور بسته شدن بیش از 1000 مدرسه خصوصی را صادر کرد. در فرمان حکومتی رئیس جمهوری ترکیه همچنین اجازه تمدید مدت بازداشت بدون تفهیم اتهام تا 30 روز داده شده است. بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، بنابر نخستین فرمان حکومتی که به امضای آقای اردوغان رسیده، 1043 مدرسه خصوصی، 1229 مؤسسه خیریه، 19 اتحادیه صنفی، 15 دانشگاه و 35 مؤسسه بهداشتی پزشکی بسته شدند. بر اساس اختیارات اضطراری، رئیس جمهوری و دولت ترکیه می توانند بدون نیاز به تصویب پارلمان قانون وضع کرده و آزادی ها و حقوق افراد را تعلیق یا محدود کنند. وزرای مالی و اقتصادی و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 امروز در جنوب شرقی چین در شهر شانگدو با یکدیگر دیدار و گفتگو می کنند. به گزارش رویترز، تدوین سیاست‌های اقتصادی و رشد جهانی اقتصاد از اهم موضوعات مورد بحث خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود افزایش مخاطرات مالی، کند شدن روند تجارت و سرمایه‌گذاری و مشکلاتی مانند بحران مهاجران و تروریست را از جمله چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی ذکر کرده. در این گزارش چشمانداز رشد جهانی اقتصاد 3.1% اعلام شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان از او خواست تا به عواقب سخنانش بیندیشد. بهرام قاسمی به خبرگزاری های ایران گفت که عادل الجبیر به گفته او سرگرم پاک کردن جای پای دخالت های سران، مقامات و سازمان های رسمی کشورش در عملیات های گوناگون تروریستی چند دهه اخیر است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان روز پنجشنبه با انتقاد شدید از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از لزوم پایان یافتن آنچه 35 سال تجاوز ایران به عربستان و متحدانش خواند صحبت کرده بود. حملات لفظی مقام‌های ایران و عربستان علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر شدت قابل توجهی پیدا کرده. روابط سیاسی این دو کشور به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران قطع شده است. و خبر دیگر این که در تصادف یک اتوبوس با تیر برق در جاده چالوس به سمت کرج 16 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. فرماندهی پلیس راه البرز به خبرگزاری صدا و سیما گفته این تصادف در محدوده یک تونل کندوان و به علت سرعت بالای اتوبوس رخ داده است. در گزارش این حادثه آمده که مصدومان به بیمارستان‌های مدنی و باهنر کرج منتقل شدند. اما سرانجام بعد از هفته‌ها تشکیل فراکسیون سوم در مجلس دهم به واقعیت تبدیل شد و فراکسیون مستقلین یا همان اعتدال در مجلس شکل گرفت. دقایق پیش در همین زمینه گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، و از او پرسیدم با وجود فراکسیون‌های امید و ولایت چرا فراکسیون سوم یعنی اعتدال شکل گرفت و آیا این فراکسیون گرایش سیاسی متفاوتی از دو فراکسیون دیگر دارد؟ احسان مهرابی:
در واقع میشه گفت فراکسیون سومی که در رسانه‌ها به فراکسیون اعتدال مشهور شده، فراکسیون حامیان آقای لاریجانی یا همون اصولگرایان معتدل هست که اینها در مجلس نهم اکثریت را در اختیار داشتند و به لحاظی میشه گفت که گرایش سیاسی اعضای فراکسیون نمیتونست با فراکسیون امید تطبیق 100% داشته باشه، نه با فراکسیون ولایت، و به همین دلیل هست که اینها راه خودشون رو از اون دو فراکسیون جدا کردند. تعبیر یکی از روزنامه های تهران، در واقع اونها در انتخابات مجلس با فراکسیون امید ائتلاف کردن و در انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس با فراکسیون ولایت، ولی الان راهشون رو از هر دو فراکسیون جدا کردن.
آقای مهرابی، چهره های شاخص این فراکسیون جدید، فراکسیون اعتدال، چه کسانی هستند؟
چهره‌های شاخص آقای کاظم جلالی هست که در واقع اصلی ترین حامی آقای لاریجانی در مجالس گذشته بوده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس. آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی که از جمله نمایندگان منتقد جدی آقای احمدی نژاد در مجالس گذشته بودند، میشه گفت که شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی این فراکسیون هستند. و یا چهره‌ای مانند آقای لاهوتی که بیشتر به عنوان یک چهره اجرایی و پیگیر طرح‌های عمرانی و اقتصادی در مجلس شناخته میشن و کمتر چهره سیاسی داشتن.
آقای مهرابی، چرا برخی از این نمایندگان مجلس از جمله خود همین آقای کاظم جلالی که با حمایت فهرست امید هم بود که تونست وارد مجلس بشه، به جای عضویت در همین فراکسیون امید اومدن یک فراکسیون دیگری رو به اسم اعتدال تشکیل دادند؟
فهرست امید در ابتدا میشه گفت که فهرست حامیان دولت محسوب میشد و حتی قبل از انتخابات هم مطرح بود که فراکسیون حامیان دولت در مجلس ممکن نام اعتدال به خودش را بگیره، اما رفته به رفته این فراکسیون امید بیشتر به یک فراکسیون اصلاح طلبی تبدیل شد و چهره اصلی فراکسیون چهره اصلاح طلبی پیدا کرد، خصوصا بعد از رقابت آقای عارف و آقای لاریجانی برای ریاست مجلس. در واقع میشه گفت که چهره حامی پشتیبان این فراکسیون در فضای سیاسی آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران شناخته شد. برای همین بسیاری از نمایندگانی که حامی دولت بودند و به نوعی اصولگرا بودند، میشه گفت نمیخواستن هزینه همراهی با اصلاح طلبان را بدن و احساس میکردن که برای انتخابات آینده رد صلاحیت خواهند شد و همینطور در فضای مجلس هم اگر به اصلاح طلبی متهم بشن، دیگه شورای نگهبان به نوعی ممکنه با اکثریت مجلس برخورد جدی بکنه و مجلس نتونه اون برنامه هایی که مد نظرش هست را پیش ببره.
حالا با این اوصاف، این فراکسیون چه جایگاهی در آینده مجلس میتونه داشته باشه؟
الان در شرایط فعلی میشه گفت که هیچ فراکسیونی اکثریت رو در مجلس نداره و البته فراکسیون ولایت به مرور رفته رفته میشه گفت که منحل شده و یا هیچ حرکت جدی را از خودش نشون نمیده. با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آینده، شانس فراکسیون اعتدال برای جذب برخی از نمایندگان بیشتر هست، چرا که رفته رفته نمایندگان محافظه‌کارتر میشن و بیشتر سعی میکنن برای انتخابات مجلس آینده برنامه‌ریزی بکنن و ممکنه که این فراکسیون شانس داشته باشه که تعداد افراد بیشتری رو به خودش جذب کنه، ولی هنوز خیلی فاصله داره با اینکه بخواد فراکسیون اکثریت مجلس بشه.
تشکیل فراکسیون سوم در مجلس به واقعیت تبدیل شد و فراکسیون مستقلین یا همان اعتدال در مجلس شکل گرفت. گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که میشنویم.
بخواستم از این جناب آقای روحانی سوال کنم. آقا این هزار 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 میلیارد میلیارد تومانی که برای این سازمان‌های مذهبی اسلامی تعیین می‌کنی تو بودجه، چی کار میکنن اینا پولاشون؟ آیا تا حالا بیدان دادن که به چه کاری مصرف کردن؟
آقای ترامپ، ما ایرانی ها با شما که خود را شش قدرت بزرگ دنیا میدونید صحبت کردیم، قرارداد بستیم، ما توافق کرده ایم. روحانیون ما همه بمب اتم حرام کردند.
امروز آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با کودتا در ترکیه رو احترام به رأی مردم دانست و افزودند که ما با همین ملاک از دولت سوریه، فلسطین و مردم بحرین حمایت میکنیم. آقای احمد خاتمی، نظام تو و رهبرت کاملا نشون داده که وقتی با ماشین از روی ملت ایران رد می شدید و ملت رو از پشت بام ها و پل ها به پایین پرت می کردید، چگونه با آراء مردم احترام گذاشتید؟
ما ایرانی ها مجبور مسئله داریم، میگن دیگ به دیگ میگه رود سیاه. حکایت جناب آقای استاد بزرگ دانشمند محترم آقای سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهرانه که با آقای اردوغان میفرمایند که احترام بگذارید به رأی ملت، احترام بگذارید به رأی ملت. وای عجب روزگاریه.
ما تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد به خاطر حقوقای 200 میلیونی بود.
آقای روحانی سلام علیکم، فرمودید تحریم اثر ندارد برای ما. بله، وقتی مدیران شما از تا 200 میلیون تا 400 میلیون حقوق میگیرن تحریم به اینها اثر نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از گذشت بیش از یک هفته از بازداشت کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، مسئله تامی که به ایشان وارد شده همچنان موضوعی مورد بحثه. کوروش زعیم در بهمن ماه سال 92 برای محاکمه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شده بود. او در آن زمان به رادیو فردا گفته بود که شاکی پروندهش وزارت اطلاعاته. همکارم شاهین بشیری در مصاحبه با گیتی پورفاضل مشاور حقوقی آقای زعیم ابتدا از او پرسیده درباره سوابق دستگیری آقای زعیم طی سالهای اخیر. گیتی پورفاضل:
آقای زعیم در سالهای 61، 85، 88، 89 محکومیت های کیفری داشتن که بهشون تعلیق مجازات دادن، آمدن بیرون. ایشون معتقد هستن که پرونده‌ای که بعدن در سال 91 تشکیل دادن زمانی بود که مدت اون تعلیق گذشته بود. بنابراین ایشون فعال سیاسی هستن دیگه، نامه هایی می نوشتن و فعالیتی می کردن در راستای حقوق بشر. ایشون رو گرفتن. پرونده‌ای که تشکیل دادن، من وکیلش بودم که در شعبه 15 آقای صلواتی رسیدگی کردن و بعد هم ما از اون تقاضای تجدید نظر کردیم، رفت به مرحله تجدید نظر. ولی جرمی که ارتکابش رو به ایشون نسبت میدادن میگفتن که ایشون تبلیغ علیه نظام کرده، که یک سال بهشون محکومیت تعدیلی دادن. الان در اساس آقای زعیم رو گرفتن بردن اوین. حالا اون برنامه تعلیقشون رو دو مرتبه زنده کردن، براشون تشکیل پرونده دادن و میخوان ایشون رو حدودا 4 سال تو زندان نگه دارن. این امکان نداره، به دلیلی که زمانی که پرونده جدید تشکیل شد در سال 91 ایشون دوران تعلیمش تموم شده بود. علی‌ای حال بردن در اوین و متاسفانه از قراری که اونجا صادر کردن یک کپی هم به ایشون نمیدن، در حالی که معمولا یک کپی دست همه زندانیان میدن. آخه چطور ممکنه که یه دادستان زیر بار این که حکم رو باید محکوم ببینه نره؟ اون گفته که اون حکم و رأی دادگاه رو باید دریافت بکنه. حتی این هم دریافت میکنن.
امکان این رو داشتید که ورود بکنید به پرونده و موضعی رو اعلام بکنید، احیانا دادخواستی تنظیم بکنید؟
ببینید دادخواست دیگه نیست، به دلیل اینکه احکام صادر شده و قطعی شده و تعلیق داده شده بوده و من هم اون زمان روی اون پرونده ها نبودم. من در آخرین پرونده که ایشون در سال 90 داشتن وارد پرونده شدم و وکیلشون بودم و بعد هم من در آخر سال 92 در واقع خودم رو بازنشسته کردم، بنابراین من نمیتونم دیگه ورود بکنم به پرونده جدید.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با گیتی پورفاضل مشاور حقوقی کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران که بازداشت شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون گزارشی منتشر شده در وبسایت ما مبنی بر اینکه رئیس پلیس شهر مونیخ آلمان روز شنبه دوم مرداد گفت که هیچ نشانی مبنی بر ارتباط مهاجم آلمانی ایرانی تبار که روز جمعه 10 نفر رو به قتل رسوند با گروه حکومت اسلامی یا داعش دیده نمیشه. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس پلیس مونیخ توضیح داده که از منزل و اتاق این جوان 18 ساله بازرسی صورت گرفته و هیچ نشانه‌ای وجود نداره و فرد مهاجم به تنهایی عمل کرده. رئیس پلیس همچنین گفته که هیچ ارتباطی هم با موضوع پناهندگان نداشته و افزوده که دلیلی هم برای لغو برنامه بازدیدکنندگان و گردشگران در مونیخ وجود نداره. همچنین خبر حاکی از اینه که در این تیراندازی 16 نفر زخمی شدن که حال 3 نفر از اونها وخیمه. شما هم میتونید در همین زمینه نظر بدید. 2042-02-21-12-21-12 در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.